بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته عرض شد که رابطه ای که از طرف خداوند متعال و اولیاء خدا با ما برقرار شده، رابطه رحمت و رأفت و رفاقت هست. در نهایت از طرف عالم بالا رابطه کامل هستش، منطقه اون چی که توقع میره این هستش که ما هم با اونها همین رابطه رو برقرار کنیم، که اگر این رابطه رفاقت با خدا و اولیاش از طرف ما برقرار بشه، تمام برکات تو زندگی دنیا و آخرتمون سرازیر میشه. یکی از برکاتش این هست که اون کسی که رابطه رفاقت و رابطه رأفت رو با خدا و تعالی و اولیاش برقرار میکنه، نسبت به بندگان خدا هم حقوقشون رو رعایت میکنه. ببینید، آیا امکان داره کسی خدا رو دوست داشته باشه، اولیاء خدا رو دوست داشته باشه، مخلوقات خدا، بندگان خدا رو دوست نداشته باشه؟ بندگان خدا که خدا اونها رو دوست داره، بندگان خدا که ایمان و ولایت خدا و اهل بیت تو همشونه. شما ببینید در جامعه مؤمنین که یه نمونهش این جمعی که اینجا نشستن، این جمعی که اینجا نشستن یه نمونه جامعه بزرگ مؤمنین هست. اون چیزی که افراد رو بین با هم دیگه پیوند میده صرفا این نیستش که نژادشون مثلا آریایی هستش و نژاد مثلا ایرانی دارن، و صرفا این نیست که با هم دیگه یه پیوند خونی دارن و بعضیاشون با هم فامیلن، و صرفا این نیست که مثلا شهروند یه شهر هستن، و اینا نیست. این پیوندهای قراردادی و ظاهری نیست، یک پیوند واقعی بین اعضاء جامعه مؤمنین که عرض کردم یه نمونش اینجاست، یه پیوند واقعی بینشون برقراره که حالا عرض خواهم کرد. من تقاضا میکنم اینو عنایت بفرمایید، این چیزی رو که خدمتتون میگم، وقت ببینید اگر کسی باور بکنه چجوری به همدیگه احترام میکنن، چجوری حقوق همدیگه رو رعایت میکنن. پیوند اعضا و افراد تو جامعه مؤمنین یک پیوند واقعی است، مثل پیوندی که بین سلول‌ها و عضوهای بدنه. شما ببینید اعضای بدن، سلول‌های بدن، بافت‌های بدن، اینا با هم دیگه ولی که هر کدوم یک کاری انجام میده، دست یک کار میکنه، چشم یک کار میکنه، گوش یک کار میکنه، اما همه اینها با هم دیگه در خدمت یک روحن، در خدمت یک روح هستن، لذا با همدیگه یک پیوند واقعی دارن. اگر شما پاتون درد بگیره شب، سر هم همدردی میکنه. پاتون مثلا فرض کنید به عنوان مثال به یه جایی خورده، شب چشم و سر و اینا هم همدردی میکنن، نمیخوابن، میگن تو چون پات درد، پات چون تو درد میکنی، ما هم بیداریم، ما هم درد میکشیم. تو جامعه تمام افراد جامعه، تو جامعه مؤمنین همه در خدمت یک روحن، روح ایمان و ولایت اهل بیت، روح ایمان الهی و ولایت اهل بیت تو همه جاری هست. مثل یه نخ تسبیح که تو همه دونه ها رفته و همه دونه ها رو به هم دیگه پیوند داده، تو این جمعی که الان اینجا نشستن، تو این آقا، تو اون آقا، تو اون خانم، تو این بچه، تو اون بزرگ، ولایت و محبت اهل بیت ساری و جاری هستش. حالا توی یکی کمتر، توی یکی بیشتر، ولی بدون تردید تو همه وجود داره. و اون چیزی که همه رو با هم پیوند داده اون روح ایمانه، اون روح ولایت اهل بیت علیهم السلام هست که تو همه وجود داره. خب اگر این چنینه، وقت یکی دردش بیاد اون دیگری هم واقعا دردش میاد، با هم پیوندشون از پیوند برادر هم محکمتره. این که قرآن میفرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنین با هم دیگه برادرن، این برادری برادری خونی نیست. ممکنه دو تا برادر از جهت خونی با هم برادر باشن، ولی خیلی همچین به هم دیگه نزدیک نباشن. اما اون دو نفری که از جهت ایمانی هر دو تایشون مؤمن هستن، از برادر به هم دیگه نزدیکتر و دلسوزترن. اونایی که دوتا مؤمن باشن از برادر به همدیگه نزدیکتره، به فکر همدیگه هستن، رحم به همدیگه دارن، مگر اینکه از جهت ایمانی ضعیف باشه. خیلی نکته مهمی هستش. امام صادق علیه السلام یک کسی اومد خدمت ایشون، ظاهرا جابر جعفی هستش، از اصحاب سر امام باقر و امام صادق، اومد خدمت، حالا من تو ذهنم یه مقدار تردید هست، خدمت امام صادق یا امام باقر رسید، تفاوتی نمیکنه. اومد گفت آقا من گاهی موقع ها همینجوری دلم میگیره، بدون اینکه مشکلی در بیرون پیش اومده باشه، مثلا فرض کنید اتفاق ناگواری افتاده باشه، همینجوری دلم میگیره، اونچنان که خانواده‌ام میفهمن که من امروز خیلی گرفته هستم، نمیدونم دلیلش چی. امام باقر علیه السلام فرمود که خلق الله المؤمنین من طینت الجنان، خداوند متعال مؤمنین رو از یک طینت خلق کرد، همه طینت بهشتی دارن، و اجرا فیهم من روح ریحه، خدا از نسیم رحمت خودش تو همه اینها دمید، یه روح توشون جاری هست، روح ایمان تو همه مؤمنین جاری هستش. فاذا اصاب روح من، اگه یکی از این اعضا و از این افراد دردش بیاد، اون دیگری هم دردش بیاد. تشبیه هم مثل این دوقلوهای هستن که با هم دیگه خیلی شبیه هستن، یکیشون یه جای مشکلی پیدا کنه، یکی دیگهش اون ورا عالم یه مشکلی پیدا میکنه، با هم دیگه یه تینتن، یه خصوصیت با هم دارن. اینکه سعدی تو شعرش گفت بنی آدم اعضای یک دیگرن، که در آفرین نزد یک گوهرن، چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار، یه اشکال کوچولو توش هست. سعدی میگه بنی آدم یعنی هر انسان یه سر و دو گوش، اینا با هم اعضای یک پیکرن، اگه یکی دردش بیاد و یکی هم دردش بیاد. حالی که تو روایات ما هستش که المؤمن و اخو المؤمن کل جسد الواحد، مؤمنین مثل یه پیکرن، یکی دردش بیاد اون دیگری هم دردش بیاد، نه صرف هر انسان یه سر و دو گوش. الان مسلمان های یمن لطوپار میشن، اسرائیلیا دردشون میاد، وهابیا دردشون میاد، اصلا دردشون نمیاد، اینا با هم دیگه سنخیتی ندارن. مؤمنین هستن که جوری هستش که اگه یکی دردش بیاد اون دیگری هم، چون با هم پیوند واقعی دارن، اون دیگری هم دردش میاد. یه شخصی از اهواز، از کشاورزای اهواز در اصول کافی هست این روایت، خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت من اهوازی هستم، یه کشاورزی مختصری دارم، امسال بر من مالیات بستن 10,000 درهم، یه اشتباه شده چی هست، من ندارم بدم، من 10,000 درهم بدم و زندگی ساقط میشم، ندارم بدم. امام صادق فرمود خب من چیکار کنم؟ گفت حاکم اهواز از دوستان شماست، از شیعیانه، شما یه سفارشی کن من رو رسیدگی کنه، ببینه واقعا این ظلم من شده. امام صادق علیه السلام روی کاغذی چیدی نوشتن که سر اخاک یسرک الله، همین دو جمله، برادر دینی تو خوشحال کن، خدا تو رو خوشحالت میکنه. این کشاورز این نامه رو برداشت برد شهرشون اهواز، داد به حاکم، گفت آقا اینو امام صادق داد. این نامه رو گرفت، خط امام رو میشناخت، بوسید گذاشت رو چشمش، گفت خب شما چه مشکلی داری؟ گفت مالیات بر من بسید 10,000 درهم، من ندارم بدم. دفتر مالیات ها رو آورد رسیدگی کرد، گفت تو امسال نمیخواد مالیات بدی، من به جای تو میدم. خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم. بله. گفت سال بعدم نمیخواد بدی، من میدم. خوشحالت کردم؟ گفت فدات بشم. بله. گفت این فرشی هم که روش نشستی به برکت اینکه نامه مولانا امام صادق رو این فرش به من دادی، این فرشم برای خودت بردم. خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم. بله. چون امام صادق فرمود خوشحال کن برادر دینی تو. این حاکم اهواز هر کاری میکرد سوال میکرد، سرر تو که خوشحالت کردم، اونم میگفت ای والله جویل تو فداک، فدات بشم. بله. این حاکم اهواز گفتش که یه مرکب به این بدید. حالا مرکب به زبان قدیم اسب و استر و اینجور چیزا بود، به زبان امروزی ماشین، نه از بیت المال، نه از بیت المال. گفت خوشحالت کردم. گفت فدات بشم. بله. گفت از این به بعد هر مشکلی داشتی بیا پیش خود من، من اگه بتونم کارتو را بندازم دریغ نمی کنم. این بنده خدا، این کشاورز اهوازی، خوشحال رفت. همون سال یا سال بعدش رسید خدمت امام صادق، رسید خدمت حضرت، آقا این رفیق شما حاکم اهواز چه کرد؟ امام صادق هم چه کرد؟ آقا اینو به ما داد. هرچی که شروع داشت میگفت امام صادق یه خوشحالتر میشد. تا اینکه وقتی کامل همه چیز رو تعریف کرد حضرت خیلی خوشحال بود. این کشاورزه گفت آقا شما هم خیلی خوشحالی ها، اینا رو به من داد، شما هم خیلی خوشحالی ها. امام صادق فرمود چی میگی؟ لقد سر الله و سر رسوله، قبل از اینکه تو خوشحال بشی خدا و رسول خوشحال شد که یه شیعه به یه شیعه دیگه رسیدگی کرد، یه شیعه کاری یه شیعه رو راه انداخت. قبل از اینکه تو خوشحال بشی خدا و رسول خوشحال شد. اگر آدم این رو باور بکنه که تو بین مؤمنین با هم رابطه چنین رابطه ایست که همه از یه سنخن، همشون اهل ولایتن، اتفاقا تو روایات ما نه یکی دوتا ده تا روایات، روایات متعدد داریم، خیلی عجیبه، روایات متعدد داریم که اگر مؤمنین به همدیگه احترام کنن، به حقوق همدیگه احترام بکنن، ولایتشون با اهل بیت محکمتر میشه. و برعکس اگر ظلم همدیگه بکنن، کسی به کسی ظلم بکنه، ولایتش با اهل بیت سست میشه. چندین روایت ما تو این زمینه داریم، من فقط یکیش رو تبرکاً عرض میکنم و باز هم تقاضا میکنم این رو خیلی عنایت بفرمایید. معلب بن خنیس از اصحاب خوب امام صادق علیه السلامی که عاقبت به خیرم شد، آخر شهید شد، معلب بن خنیس، این اومد خدمت امام صادق و آقا حق یک مؤمن بر برادر مؤمنش چیه؟ حقوق مؤمنین بر هم دیگه چیه؟ امام صادق فرمود سبع حقوق واجبات، هفت حق واجبه که مؤمنین به گردن هم دیگه دارن، هفتا، که اگر این حقوق رو رعایت کردن، ببینید جمله امام صادق، که اگر این حقوق رو رعایت کردن، شما اگر رعایت بکنی وصلت ولایت که به ولایتنا، ولایت خودت با ما رو محکم کردی. اگه به همدیگه حقوق رو رعایت بکنید ولایت خودت با ما رو محکم کرد. اما فإن ضیع منها شیئا، اگه یکی از اون حقوق رو ضایع کردی، خرج من ولایت الله، اون کسی که ضایع کرده از ولایت حق میره بیرون، از ولایت خدا میره بیرون. ممکنه شما سوال بکنید که خب آخه چه ربطی داره ما اگه به همدیگه احترام بکنیم، چه ربطی داره که ولایتمون با اهل بیت محکم بشه؟ محکم شدن ولایت به عشق و توسل و روزه و سینه‌زنی و زیارت رفتن و این چیزا ولایت رو محکم بکنه. ما به همدیگه احترام بگذاریم، این چه دلیلی داره که ولایت محکم بشه؟ دلیلش خیلی روشن، تو بین صحبت ها عرض کردم. ببینید تو بین این جمع و همه جامعه مؤمنین، ولایت اهل بیت و ولایت خدا، که ولایت اهل بیت همون ولایت خداست، دوتا چیز نی. امام صادق فرمود ولایتنا ولایت الله، همون سرپرستی و ولایت خدا توسط ائمه اعمال میشه، خدا خودش که پایین نمیاد بگه این کارو بکن اون کارو نکن، توسط ائمه اون ولایت اهل بیت اعمال میشه. خب حالا شما نگاه بکنی، وقتی تو این جمع ولایت خدا و اهل بیت هست، اگر شما به یک مؤمنی احترام بکنی، به اون ولایتی که تو او هست احترام کردی. به تعبیر دیگه نور امیرالمومنین تو همه این جمع هست، تو همه این چهره ها هست. البته عرض کردم یکی بیشتر یکی کمتر، اما شکی نیست که نور امیرالمومنین علیه السلام و نور ایمان تو همه این مؤمنین هست. اگر شما به یه مؤمنی احترام بکنی، به اون ولایتی که تو او هست، به اون محبت امیرالمومنین که تو او هست، به اون نور امیرالمومنین احترام کردی، خب ولایت خودت محکم میشه، ولایت خودت محکمتر میشه. بذارید من اصلا با یه زبان خیلی ساده تری عرض بکنم. شما ببینید اگر بچه‌تون، بچه کوچیکتون کنارتون وایساده، پسر بچه‌تون، دختر بچه‌تون کنارتون وایساده، یه کسی بدو بدو بیاد یه سیلی بزنه تو گوش بچه‌تون، این سیلی تو گوش بچه‌تون بی احترامی به شما هم هست. اینجوریه که فقط بچه رو زده، بی احترامی به پدرم هست، کما که اگه احترام بکنه به بچه، احترام به پدرم هست. خب جمعی که اینجا نشستن و همه این محبین و شیعیان امیرالمومنین و همه این مؤمنین، نه بچه های اهل بیت نیستن، مگه خود پیغمبر نفرمود تو دعای ندبه هم خوندید انا و علی یون ابا و هازه الامه، من و علی پدر این امتی، که من شاید تو یکی از همین جلسات گذشته عرض کردم که رابطه اهل بیت با شیعیان صدها برابر بالاتر از رابطه پدر و مادر با فرزنده، چون محبت پدر و مادر به فرزند غریزیه، حتی حیوانات هم به فرزندانشون علاقه دارن، اما محبت اهل بیت به شیعیانشون الهیه، از سنخ محبت خداست، اصلا قابل مقایسه نیست با پدر و مادر. خب حالا شما نگاه کنید به یه بچه وقتی توهین بکنن یا احترام کنن، در واقع به پدر او یا مادر او توهین کردن یا احترام کردن. این جمع همه بچه های اهل بیتن، و اگه کسی بهش احترام بکنه به اهل بیت احترام گذاشته، لذا ولایتش با اهل بیت محکم میشه. اگه بی احترامی کنه، محبت و ولایتش با اهل بیت به همون اندازه که بی احترامی کرده سست میشه. این واقعیت رو اگر ما بپذیریم، وقت با هم دیگه چجوری برخورد میکنیم؟ وقت رابطه‌مون با هم دیگه، به خدا قسم اگر آدم این رو باور بکنه، یه جور دیگه به هم احترام میگذاره، یه جور دیگه حقوق هم دیگه رو رعایت میکنه. مگه دیگه امکان داره توی اداره یه کسی یه شیعه ای رو که وارد میشه، یه مسلمان رو که وارد میشه بپیچونه، از این اتاق برو اون اتاق، از اون ور برو اون ور، ما جلسه داریم برو فردا بیا؟ اگه امکان داره این کارا رو بکنه، میدوه دنبال این که کاری شیعه ای رو انجام بده، چون میدونه قبل از که او رو خوشحال کنه اهل بیت رو خوشحال کرده. همین چیزی که این حاکم اهواز انجام داد و امام صادق اونجوری خوشحال شد. امیرالمومنین علیه السلام خودش تو گرمای کوفه، تو گرمای نزدیک ظهر کوفه میومد بیرون دارالاماره میشست، بیرون دارالاماره میشست. اون نگهبان دم در گفت آقا بفرمایید تو این گرما ارباب رجوع اگه اون بعد من میفرستم پیش شما. حضرت امیر علیه السلام فرمود نه الان من کسی اون بالا نیست، من میام این جلو که اگر کسی اومد دیگه حتی این مقدار زمان نگذره تا بخواد نگهبانا رو رد بکنه تا به من برسه، زودتر من بتونم کارش را بندازم. این امیرالمومنین. وقت چطور میشه توی اداره یا توی جایی یا هر جایی، حالا بس اداره فقط نیست، یه شیعه ای کار یه شیعه دیگر رو بپیچونه؟ یه مقدار تو شیعه بودن خودش باید یه مقدار تردید بکنه، باید تو شیعه بودن خودش یه مقدار شک بکنه. یکی از رفقای ما خدا رحمتش کنه، برای خود بنده که حق استادی داشت، سنی ازش گذشته بود، ایشون واقعا نسبت به اهل بیت محبت داشت، واقعا نسبت به اهل بیت معرفت داشت، کفاش بود، روحانی نبود، یک کفاش بود ولی بسیار با معرفت، خیلی چیز فهم بود. ایشون یه موقع برای من نقل میکرد، یه خاطره ای رو نقل میکرد، این خاطره به درد هممون میخور. ایشون میگفت من یه زمانی از دو نفر از فامیل خیلی بدم میومد، نمیدونم چرا بدم میومد، گوشتشون تلخ بود، همینجوری آدم گفت میگه هوایی از کسی بعدش میاد. گفت بعدم گفت یه مرتبه تو مجلس ختم من اینور نشسته بودم، اون دو نفر اون طرف نشسته بودم، من با نگاه نفرت نگاهشون میکردم، خوشم نمیومد. میگفت تو دلم شروع کردم یه محاسبه ای کردم، به خودم گفتم فلانی تو که از این دوتا بدت میاد، اهل بیت هم بدشون میاد از این دو نفر؟ انصاف دادم، گفتم نه، اهل بیت بگی کینه اینن بی خودی از یک کسی بدشون بیاد. انصاف دادم، گفتم نه، اهل بیت این دوتا رو دوست دارن، اینا محب اهل بیتن، گریه کن اهل بیتن تو روزه ها، سینه زن اهل بیتن، اهل بیت این دوتا رو دوست دارن. به خودم گفتم که اگر اهل بیت این دوتا رو دوست دارن، تو هم باید دوست داشته باشی، تو حب و بغضت باید تابع حب و بغض ولیت باشی، اونها کسی رو دوست دارن باید تو هم دوست داشته باشی، اگه خیلی دوست دارن تو هم باید خیلی دوست داشته باشی، اگه هیچی دوست ندارن تو هم هیچی دوست داشته باشی. تا این رو با خودم محاسبه کردم، به من میگفت خدا رو شاهد میگیرم اون نفرتی که از این دوتا داشتم تبدیل شد به یک محبت شدید، طوری که هنوز مجلس ختم تمام نشده بود من هروله کنان رفتم به سمتشون. ایشون خدا رحمت کنه تا این پیرمردیشم به هر حال چارشونه و هیکلمند بود، چه برسه به جوونیش. میگفت رفتن این دوتا دیدن من اینجوری دارم میام به طرفشون، ترسیدن، یه مرتبه بلند شدن که چی شده، جفتشون رو بغل کردم، شروع کردم بوسیدن و از اون به بعد هر بار این دوتا رو میبینم یه محبت دیگه بین ما حاکم هست. حالا شما نگاه کنید، این اون کسی است که رابطهش با دیگران رو بر اساس محبت ولیش تنظیم کرده، چون اونا اینو دوست دارن منم باید دوست داشته باشم. وقتی این آدم ظلم میکنه به کسی، یه آدم ظلم داره. معلم در خونه است به امام صادق گفت اون هفت حق رو به من بگو چیه، اون هفت حق چیه؟ امام صادق فرمود نمیگم، میترسم بگم و بدونی و عمل نکنی بیچاره بشی، حالا باید لاقل ندونی بهتر. او اصرار کرد گفت بفرمایید اون هفت حق چیه که مؤمنین بر هم دیگه هفت حق دارن. امام شروع کرد گفتن، شروع کرد گفتن، وسطایی که داشت حضرت میگفت معلم در خونه است گریش افتاد، گفت ما این کارا رو نمی کنیم، اسممون رو داشتیم شیعه، ما این حقوق رو رعایت نمی کنیم. من یکیشو فقط میگم، بحثم بیان دونه دونه حقوق نیست، فقط اولیشو میگم. امام صادق فرمود اولین حقی که یک مؤمن بر برادر مؤمنش داره اینه که هرچی که برای خودش میپسنده برای او هم بپسنده، هرچی که برای خودش نمیپسنده برای او هم نپسنده. بینی و بین الله، شما اگه همین یه دونه رو در نظر بگیرید، من اینجوری از همین امروز صبح تا فردا اینو تمرین بکنیم، به هر کسی که برخورد میکنم تو این جامعه هرچی که راجب خودم دوست دارم راجب او هم دوست داشته باشم. من دوست ندارم کسی آبرومو ببره، پس آبروی او رو نبر. دوست ندارم کسی غیبت منو بکنه، غیبت کسی رو نکن. دوست ندارم کسی به ناموسم نگاه کنه، به ناموس کسی نگاه نکن. دوست ندارم کسی سرمو کلا بگذاره، به سر کسی کلا نگذاره. اگه آدم همین کار رو بکنه، متاسفانه اینها رعایت نمیشه. الان تو جامعه ما با این مشکلاتی که وجود داره، گاهی ما آدم بیرحمی هایی رو میبینه که آدم تعجب میکنه. به جای اینکه کمک بدن به هم دیگه، تا اینجا که دستشون میرسه، تا اینجا که دستشون میرسه. من دیگه خدایی بود بگو حاج آقا به خدا قسم من درآمدم، حالا مبلغشو میگفت چقدر، بگو انقدر نیست، همینجوری صاف من باید بدم برای کرای خونم، صاحب خونم هر سال این کرای خونه رو میبره بالا، اصلا توجه نداری که بابا من چجوری بدم، اگه اینجا نشینم برم جای دیگه که بدترم هست، مشکلم بیشترم هستش. یه مقدار آدم رحم بکنه به هم دیگه تو این اوضاع. در هر حال یکی از بازاریای تهران ایشون میگفتش که من 20 سال هست، از بازاریای متدین، 20 سال هست به خاطر گفتن یه الحمدلله دارم استغفار میکنم، به خاطر گفتن یه الحمدلله دارم استغفار میکنم. الحمدلله هم مگه استغفار داره؟ ذکر استغفار داره؟ بله، یه جاهایی ذکر بی جا باشه. حالا عرض میکنم چی؟ بهش گفتن که چطور؟ گفت من صبح از خونه اومدم بیرون برم سمت مغازم تو بازار، وقتی اومدم از دور دیدم که دود بلنده، دود و آتیش و اینا بلنده، یکی اومد دوید گفت حاجی بازار آتیش گرفته. گفتم ای داد بیداد، مغازه منم تو بازاره. یه مقدار سریعتر رفتم، نزدیکتر که شدم یکی دوید اومد گفت حاجی ته بازار آتیش گرفته. گفتم خب دیگه سرمایه من سوخت، اتفاقا مغازه من ته بازاره. میگه دیگه وارد شدم، وارد شدم، یه جوری رفتم تو اون شلوغی جمعیت. وقتی رفتم دیدم یکی از همسایه هامون دوید اومد گفت حاجی مغازه تو سالمه. تا گفت مغازه تو سالمه گفتم الحمدلله، گفتم الحمدلله. بعد به خودم گفتم که چه الحمدللهی، این الحمدلله یعنی که تو خیلی خودخواهی، فقط خودتو میبینی. مگه امام صادق نفرمود اون چی که برای خودت بپسندی برای دیگرانم بپسند، اون چی که برای خودت نه برای دیگرانم نه، دیگران سرمایهشون سوخت رفت، تو اگه این برای خودت میبود الحمدلله میگفتی، هرچی که برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند. گفت 20 ساله برای همون الحمدلله که نشان دهنده خودخواهی منه دارم استغفار میکنم. خیلی عذر میخوام، جسارت نمیخوام به کسی بکنم، ولی بسیاری از چوبهایی که تو زندگیمون داریم میخوریم، چه زندگی مادیمون، بیبرکتی ها، گره هایی که تو زندگی میفته، مشکلاتی که به وجود میاد، چه بیبرکتی هایی که تو زندگی معنوی و گره هایی که تو زندگی معنویمون میفته. عشق آدم نداره، سوز نداره، حال نداره، حال سحر نداره، حضور قلب تو نماز نداره، سال تا سال میگذره حال نداره مفاتیح باز کنه یه دعا بخونه. اینا گره های معنویه دیگه. بسیاری از این گره ها به خاطر همینه که حقوق رو رعایت نمی کنه. بسیاریش به خاطر همین هست. عبدالله ابن یحیی از فداییای امیرالمومنینه. امیرالمومنین یه تعداد فدایی داشت، بهشون میگفتن شرطت الخمیس، که اینا به امیرالمومنین شرط کرده بودن که آقا روز قیامت ما با شما باشیم، از شما جدا نباشیم، شما هر کاری به ما تو دنیا گفتی هیچ اعتراض نمیکنیم، انجام میدیم. اینا آدمایی بودن کلاسشون خیلی بالا. یکیش همین عبدالله ابن یحیی بود. اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، تعبیر روایت اینه، جلس علی الکرسی، روی صندلی، روی تختی چیزی، تا نشست پایش در رفت خورد زمین، سرش به یه جای خود شکست. خودش هم تعجب کرد که بابا از ساختمون که نیفتاده سر بشکنه، یه تخت کوچیک بود، چرا این اتفاق افتاد؟ آه و نالش بلند شد. امیرالمومنین شروع کرد پانسمان کردن و سر اینو بستن. تو هینی که داشت حضرت میبست فرمود الحمدلله که خدا بلای شیعیان ما رو تو همین دنیا قرار میده، کتکشون رو همینجا میزنه که اگه احیانا خطایی کردن دیگه بی حساب بشن، آخرت دیگه کتک نخورن. این منده خدا عبدالله ابن یحیی گفت آقا من چیکار کرده بودم که این کتک رو نیاز داشتم که اینجوری تخت بخوره زمین سر من بشکن، من چیکار کرده بودم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود شما رو این تخت نشستی بسم الله نگفتی، خیال کردی عالم گتره‌ایه، هر بلایی سرتون میاد یه چیزی پشتش هست، رو این تخت نشستی بسم الله نگفتی، از این جهت بود که این کتک رو خوردی. البته این مال او بود که کلاسش خیلی بالاست، بهش فهموندن. یکی کسی دیگه عقرب نیشش زده بود، خدمت امیرالمومنین رسید، خدمت حضرت رسید. حضرت بعد از این که به هر حال دعا براش کردن و یه چیزی بهش یاد دادن، بعد فرمودن میدونی برای چی عقرب نشسته؟ گفت برای چی؟ خب یه جای حواسم نبودی. گفت نه، شما تو یه جایی بودی از سلمان بد میگفتن و مسخرهش میکردن، شما دفاع نکردی از سلمان، شما از سلمان دفاع نکردی، این نیشو خوردی. عالم عجیب رو حساب و کتابه. شانسی هیچی ما نداریم، هیچی شانسی نداریم، یه برگ از درخت شانسی نمیفته. روایات متعدد مرحوم محدث نوری در مستدرک روایات متعدد آورده که شما یه خار تو دستت میره، یه تیق تو دستت میره، سرت به یه جایی میخوره، یه سنگ میخوره تو سرت، یه کابوسی تو شب میبینی از خواب میپری، پاد گیر میکنه به یه جایی، حالت زمین خوردن بهت دست میده، همه اینا رو حسابه، همش یک چیزی کاری کردی که این اتفاق برات بیفت، همش رو حساب. ما چون حساب دستمون نیست میگیم شانسی، یه تیغ رفت تو دستم سرم خورد به یه جایی. شانسی ما نداریم. خیلی از گره های مادی و معنوی تو زندگی ما به خاطر اینکه حق کسی رو رعایت نکردیم، به خاطر اینکه حق کسی رو رعایت نکردیم. یا آقای اومد راننده تاکسی بود، داشت به هر حال با تاکسی این ورانور میاد، خانومش هم نشسته بود کنارش، برخورد کرد کنار خیابون با آقای عاشق رجب‌علی خیاط. آقای عاشق رجب‌علی خیاط که کم و بیش میدونید ایشون آدم بسیار بزرگواری بود، برخورد کرد به او، خب میشناختش، او رو از رفقاش بود. این تاکسی رفت کنارش، خانومش رفت عقب نشست، آقای عاشق رجب‌علی خیاط نشست. همین که با هم رفتن این راننده تاکسی گفت که حاج آقا خانومم چند روز هست، یه دو سه روزیه، درد سرش خیلی زیاد، سردرد داره خیلی شدید، هر چی دوا دکتر میکنیم خوب نمیشه، شما چیزی به ذهنت میرسه؟ آیا عاشق رجب‌علی خیاط چند لحظه تأمل کرد، بعد روش یه مقدار برگردون و خواهرم بچه رو که اونجوری کتک نمیزنن که، بچه رو که اونجوری کتکش نمیزنن که، یه جعبه شیرنی یه چیزی برو بگی از دل بچه در بیار، خوب میشه سره. اون کتکی که زدی به بچت اون ظلم بود، این سردرد مال اونه، یه جبه شیرنی بگی براش ببر، جبران میشه. خیلی از گره ها، حجاب ها، خیلی از بیحالی ها به خاطر این هست. آدم رعایت بکنه این رو. اهل بیت علیهم السلام، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اهل بیت علیهم السلام نسبت به شیعیانشون تعصب داشتن. اگر کسی ظلم به شیعه ای میکرد، ظلم به خودشون تلقی میکردن. یه مرتبه امام صادق به یکی از شاگردای گفت فلانی چرا ما رو تحقیر میکنی؟ این برق از چشش پرید، گفت من کی شما رو تحقیر کردم؟ من اسم شما رو میارم، علیه السلام میگم، احترام میگذارم، من کی شما رو تحقیر کردم؟ امام صادق فرمود تو نبودی که در جحفه، اونایی که مکه مشرف شدید میدونی جحفه نزدیک مکه از یکی از جاهاییست که محرم میشن، تو نبودی که در جحفه نزدیک ظهر هوا گرم بود، رو مرکبت نشسته بودی داشتی میرفتی، یکی از دوستان ما هم اون کنار جاده ایستاده بود، از تو تقاضا کرد فلانی هوا گرمه، اگه میشه 2 کیلومتر من اون طرفتر سوار مرکبت کن، منم پشتت بشینم، 2 کیلومتر اون طرفتر من پیاده میشم. تو با اینکه عجله نداشتی، جا هم داشتی، بی اعتنایی به اون رد شدی. مگر نمیدونی اگر کسی به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی بکنه به ما بی اعتنایی کرده، به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی بکنه به ما بی اعتنایی کرده. همتون دارید داستان علی ابن یقطین رو. علی ابن یقطین یکی از با عظمت ترین اصحاب امام کاظم بود که امام کاظم فرمود اگه کسی میخواد یکی از اهل بهشت رو ببینه، علی ابن یقطین رو ببینه. علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید، وزیر بود، البته با اجازه امام کاظم. چند بارم میخواست استعفا بده، امام کاظم فرمود نه باش، تو دربار باش. به تعبیر امروزی نفوذی بود، یعنی نفوذی امام کاظم تو دربار بنی عباس، که امام کاظم به علی ابن یقطین فرموده بود علی تو یه چیزو به من قول بده، من 3 چیزو بهت قول میدم. تو به من قول بده که به شیعیان من رسیدگی میکنی. وقتی کاری داشتن تو اون زمان بنی عباس که کسی به شیعه محل نمیگذاشت، تو به شیعیان من برس، من 3 چیز رو برات تضمین میکنم. یکی این که شمشیر هارون به تو نخواهد رسید، دوم حبس هارون شامل حال تو نمیشه، و سوم این که فقر هم شامل حال تو نمیشه، فقیر نمیشی، زندانی نمیشی، شمشیر هارون هم به تو نمیرسه. این مال دنیات، آخرتت هم محفوظ. انصافا علی ابن یقطین سنگ تموم گذاشت برای شیعیان، خیلی کار شیعیان رو رامینداخت. تو زندگیش نوشتن که 150 تا 300 تا شیعه رو هر سال راهی حج میکرد. تو بغداد بودن دیگه، پایتخت بنی عباس اونجا بود. تعداد بسیار زیادی از جوانهای شیعه که پول نداشتن ازدواجشون رو فراهم میکرد، بهشون پول میداد، کمک میداد، خیلی خدمت به شیعیان کرد. یه مرتبه یه اتفاقی افتاد، این علی ابن یقطین با این عظمت از چشم امام کاظم افتاد. یه مرتبه یکی از شیعیان، ابراهیم ابن جمال، ابراهیم جمال شتردار بود، این از کوفه که محل زندگیش بود اومد بود بغداد، یه کاری داشت، اومد رفت دم دارالاماره، رفت وارد شد. علی ابن یقطین اون روز حالا یا سرش شلوغ بود یا خسته بود، هرچی بود به این شیعه رسیدگی نکرد، بی اعتنایی کرد. این بنده خدا دید کارش را نیفتاد، برگشت رفت کوفه. همون سال علی ابن یقطین رفت مدینه خدمت امام کاظم. وقتی رفت در خونه امام کاظم، خادم اومد دم در، دید علی هست. علی ابن یقطین گفتش که به آقا بفرمایید من میخوام خدمتشون برسم. این خادم رفت تو، اومد بیرون، گفت آقا فرمودن تو رو راه ندن. علی ابن یقطین یه مرتبه دلش ریخت که چی شده، از چشم امام کاظم افتاده، آقا دیگه راش نمیده. گفت با امام گفتید من هستم، علی ابن یقطین هست؟ اون خادم گفت بله، به حضرت گفتم علی ابن یقطین وزیر اومده. امام کاظم فرمود علی ابن یقطین رو راه نده. این بنده خدا دیگه بدون فکر و بدون خیال وزارت اصلا همه اینا رو رها کرد، دیگه تو کوچه شروع کرد قدم زدن. از در خونه امام کاظم پاش به جای دیگه باز نمیشد بره، از چشم امام افتاده بود، آخرتش تباه بود. انقدر تو کوچه بالا پایین رفت تا بعد از چند ساعت امام کاظم به خاطر یه چیزی اومد بیرون، می‌خواست بیاد بیرون، تو کوچه برخورد کرد با علی. علی سلام کرد، گفت آقا من کاری کردم که از چشم شما افتادم، منو راه ندادی؟ امام کاظم فرمود به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی کردی، ما هم به تو بی اعتنایی کردیم. اگر میخوای خدا حجت رو و اعمالت رو قبول بکنه، باید حلالیت به طلبی. علی ابن یختین شبانه، من دیگه جزئیات چو نمیگم، شبانه از مدینه به یه وسیله ای که حالا امام براش فراهم کرده بود، یه نوع تیال ارزی بود، اومد کوفه، رفت در خونه همون ابراهیم جمال، رفت در خونه او در زد، او از داخل منزل گفت کیه در میزنه؟ گفت منم، علی ابن یختین وزیر. گفت علی ابن یختین چه به این که بیا در خونه من؟ اصلا باورش نمیشد. گفت بیا در باز کن. اومد دید همین وزیره. گفت من اومدم ازت عذرخواهی بکنم که دیروز، که همین چند روز قبل، دیروز نه، چند روز قبل آمدی بغداد، من به تو رسیدگی نکردم، اومدم حلالیت به طلبم. او گفت حلال کردم. گفت نه اینجوری نه، یه حلال کردم نه، من صورتمو میذارم زمین، تو پاتو بذار رو صورت من، این صورت باید ذلت بکشه که به یکی از شیعیان امام صادق علیه السلام بی احترامی کرد. صورت چو گذاشت زمین گفت پاتو بذار رو صورت. گفت آقا من بخشیدم. گفت نه پاتو بذار رو صورت من. وقتی پاش رو اون ابراهیم جمال گذاشت رو صورت وزیر این علی ابن یختین، این صورتش که اون زیر بود، گفت خدایا دل امام من، امام کاظم رو، دل امام من رو بر من مهربان کن، از من بگذر، من رو ببخش. بعد بلند شد او رو بوسید و برگشت مدینه. وقتی برگشت مدینه، امام کاظم از قبل بیشتر تحویلش گرفت، از قبل بیشتر تحویلش گرفت. خیلی معذرت میخوام، گاهی موقع ها ما رو را نمیدن، همینجور که امام کاظم را نداد علی ابن یختین، گاهی موقع ما رو را نمیدن. همین چیزایی که عرض کردم، حال زیارت آدم پیدا نمیکنه، سحر آدم رو را نمیدن بلند شه نماز شب بخونه، یا اگرم بلند شه حال نداره، تلو تلو میخوره، حال نداره. این را ندادن دیگه، به قول حافظ، اینا رو باید از بالا به آدم بدن. سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. اینو باید به آدم بدن، به بعضیا نمیدن. آیت الله شیخ مرتضای حائری، استاد مقام اعظم رهبری، من خدمتشون رسیده بودم، 24-5 سال پیش برهم شد، فرزند شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، آیت الله شیخ مرتضی مرجع تقلید بود، فوق العاده با عظمت، بسیار بزرگوار، عاشق امام رضا بود. تا یه تعطیلی قم، حوزه قم پیش می اومد، میدوید میرفت مشهد. یه مرتبه خود ایشون میگه من رفتم مشهد، میگه خیلی مراقب بودم که امروز حواسم باشه، مراقب چشمم، زبانم، که بتونم یه زیارت باحالی بکنم. میگه همین که وارد بخواستم بشم تو صحن، بخواستم از این در اولی وارد صحن بشم، یا آقای از آشنایان اومد، همچین خیلی بنده خدا با گرمی اومد به سمت من برای حال احوال. من چون خیلی خودم رو گرفته بودم، نه مغرور بودن ها، حواسم همش میخواستم به زیارت بشه، با این خیلی سرد برخورد کردم. این که اینجوری گرم اومد منو بغل کنه، یه سلامی فقط بهش دادم. این منده خدا این مرتبه وارف، هیچی نگفت، من رفتم تو صحن، هنوز نرسیده بودم به اون قسمت داخل حرم بخوام برم، تو صحن بودم، یکی از خوبان مشهد، از اولیای خدا رو دیدم، اومد بی احترام به من، بدونی که به من احترام بگذاره، یک کلمه گفت، گفت شیخ مرتضی، همین گفت شیخ مرتضی، امام رضا علیه السلام فرمود نیا به زیارت من، امام رضا فرمود به زیارت من نیا. آیت الله شیخ مرتضی حائری میگه من اینو باور داشتم، میدونستم با حضرت ارتباط داره. گفت دلم ریخت که امام رضا منو راه نداد، فهمیدم از کجاست، به خاطر این بی‌اعتنایی بود که تو سلام علیک به همین بنده خدا دم حرم کردن، فهمیدم. میگه رفتم دنبالش، رفتم تا بالاخره از این ور اون ور انقدر پرسیدم تا آدرسشو پیدا کردم، رفتم در خونش، ازش عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید امروز صبح شما با من سلام علیک کردی، من شل سلامتو جواب دادم، ببخش، حواسم جای دیگه بود، منو حلالم بکن. دستشو بوسیدم، صورتشو بوسیدم، صورتشو هم تو عذر بخوام دست، حالا صورتشو بوسیدم. او گفت آقا نه میدونم، گاهی به آدم حواسش نیست دیگه، از دلش در آوردم. بگو یه دو سه روز گذشت، خجالت میکشیدم برم حرم امام رضا، خجالت میکشیدم، چون آقا گفته بود نیا. بعد همون آقا که از اولیای خدا بود تو مشهد، بگو او رو دیدم، این دفعه با احترام اومد منو بغلم کرد، بوسید، خیلی سلام علیکی گرمی کرد. گفت امام رضا فرمود بیا. امام رضا فرمود بیا. گاهی موقع آدم رو راه نمیدن. تو تهران یه آقای بزرگواری، تاجر خیر متدین پولدار، خوش به حالی کسی که خدا بهش پول میده ظرفیتش هم بده، این تاجر پولدار خیر و دست و دلواز و متدین بود. هر سال یه 10-15 روز کار و کاسبی و تجارت و همه رو کنار میگذاشت، حرم امام رضا علیه السلام مشهد میرفت، هیچ کاری نداشته باشه بتونه زیارت بکنه. ایشون میگفتش که من رفتم برای زیارت مشهد. میگه وقتی رفتم وارد حرم امام رضا علیه السلام شدم، دیدم اصلا حال ندارم، دیدم هیچ حال ندارم. رفتم از یه در دیگه، از قسمت بالا سر اومدم، شروع کردم یه زیارتم. تا 2-3 روز همین بود، اصلا خوش که خوش، یه قطعه عشق از چشم من نمی اومد، هیچ حال نداشتم. فهمیدم امام رضا این دفعه ما رو نطلبیده. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، طلبیدن و نطلبیدن مربوط به دله. ممکنه جسم آدم بلند شه بره مشهد، جسم آدم بلند شه بره کربلا، ولی آدم رو راه ندادن هنوز، هنوز نطلبیدن. این که شما میبینید تو روایات ما هست، مرحوم علامه مجلسی هم تو بهار الانوار آورده که فان دمعت عینکه، اگه اشک جاری شد فذلکه علامت الاذن، این علامت اذن دخوله، این علامت اینه که طلبیدنت. اون اذن دخولایی هم که نوشته شده اونام درسته ها، منتها اون مقدمه این که اشک جاری بشه و دلی بشکنه، وقت معلومه که آدم راه دادن، مربوط به دله. ایشون میگفت من این 2-3 روز دلم سنگین بود، نه اشکی نه دلی تکون خورده بود. فهمیدم امام رضا این دفعه ما رو نطلبیده. تصمیم گرفتم برگردم تهران. رفتم بلیط هواپیما گرفتم. هنوز یه 5-6 ساعت تا پرواز وقت بود. از آژانس که اومدم بیرون تو کوچه داشتم میرفتم، دیدم که یه پیرمردی این گاری دستی ها داره، یه بار سنگینی رو این گاری دستی گذاشته، به زور داره هول میده. من از پشت سر اومدم کنارش، بهش کمک دادم. بهش گفتم که پدر جان مگه مجبوری انقدر بار بزنی که زیرش موندی؟ گفت حتما مجبورم دیگه، حتما مجبورم، من دختر دم بخت دارم، جهیزیهشو نتونستم تهیه کنم، دخترم تو خونه مونده. خانومم بهم گفت تا وقتی جهیزیه دخترتو تهیه نکردی نیا خونه، مجبورم کار بکنم، مجبورم بار زیاد بزنم. این بنده خدا که تاجر متدینی بود میگه من کمک بهش دادم. رفتیم بارش اونجایی که میخواست خالی بکنه، خالی کرد. یه لحظه یه چیزی به ذهنم رسید، گفتم پدر جان اجازه میدی با هم بریم خونت؟ اول یه من و من نکرد، میخواست بگه نه، بعد گفت بیا مهمون حبیب خداست، بیا بریم. با هم دیگه رفتیم خونش. خونش رو که نگاه کردم دیدم نه، انصافا 8-9 و از خونش رو دیدم، یه چک کشید، خب آدم پولداری بود، یه چک کشید، مبلغ سنگینی تو اون چک نوشت و پاره کرد داد دستش. گفت پدر جان این خدمت شما. او گفتش که آقا جون اگه این رو با من قرض داری به من میدی، من ندارم بهت برگردونم، من این پولا رو ندارم. گفت نه قرض نیست، این هدیه است، این هدیه هستش به شما برای جهیزیه دخترت، اگه چیزی هم اضافه اومد خرج زندگیت بکن، خرج زندگیت بکن. این آقا میگه من وقتی داشتم از خونه این پیرمرد میومدم بیرون، گریه و اشک این پیرمرد زنش و دخترش بود که بدرقه من بود، گریه میکردم پشت سر من میومدن. تا دم در که رسیدیم اون پیرمرد گفتش که آقا جان دیدی که من حتی یه چایی و میوه نداشتم ازت پذیرایی بکنم، من چیزی ندارم بهت، اما امام رضا جوابتو بده، امام رضا جوابتو. دیدم خیلی از ته دل برا من دعا کرد، خیلی از ته دل بود. میگه رفتم که حرم امام رضا زیارت وداع رو بکنم، برم فرودگاه. رفتم زیارت وداع رو انجام بدم. وقتی رفتم این چشمهایی که خشک بود مثل چشمه شروع کرد به جوشیدن و طعم زیارت با معرفت رو چشیدم. که زیارت با معرفت این نیست که فقط معرفت به امام رضا داشته باشی، باید معرفت به دوستان امام رضا هم داشته باشی، به اونایی که کمرشون زیر بار زندگی خم شده و من میتونم کمک بدم و نمیدم، وقت معلومه که به من عشق نمیدن، به من حال نمیدن، سوز نمیدن، گاهی موقع مارم را نمیدن، اما آدم یه کاری انجام بده این چنین و خریدارش میشه. عذر میخوام از همتون. دیروز من راجع به اصحاب امام حسین علیه السلام تو کربلا عرض کردم که هر کدوم یکی از یکی وفادارتر و با معرفت‌تر بود. قوم اذا نودوا لدفع ملمتن، یه شاعری انقدر قشنگ شعر رو گفته، اصحاب امام حسین رو میگه یه گروهی هستن که اذا نودوا لدفع ملمتن و القوم بین مکردسن و مدعسی لبس القلوب علی الدروع و انما یتهافتون علی ذهاب الانفسی. اینا انقدر عاشق شهادت بودن که قلبهاشون رو رو زره پوشیده بودن. این مبالغه خیلی قشنگ شاعرانه است. ببینید معمولا زره رو رو سینه میپوشن دیگه، زره رو میپوشن که سینه و قلب محفوظ باشه، تیر اگه میخوره به سینه و قلب نخوره. این شاعر میگه لبس القلوب علی الدروع، اصحاب امام حسین قلبهاشون رو زره بود، یعنی اینقدر آمادگی برای شهادت داشتن، قلبشون رو زره بسته بودن. لبس القلوب علی الدروع و انما یتهافتون علی ذهاب الانفس، با هم دیگه مسابقه میدادن بر جان دادن، با هم دیگه مسابقه میدادن بر شهادت، هر کدوم اینجوری بودن. الله اکبر. شب عاشورا بود، امام حسین علیه السلام رفت پشت خیمه ها یه مقدار شناسایی بکنه که دشمن از پشت حمله نکنه. فردا رفت پشت خیمه. نافع ابن هلال که یکی از اصحاب امام حسینه که داشت نگهبانی میداد، میگه یه مرتبه دیدم یه شبحی تو تاریکی رفت، ترسیدم دنبال کردم، دیدم خود آقاست، خود امام حسینی که رفت پشت خیمه ها. میگه من آهسته آهسته دنبال امام حسین رفتم، ولی با فاصله، فقط می‌خواستم مواظب به آقا باشم، نمی‌خواستم مزاحمش باشم، با فاصله تعقیب می‌کردم حضرت رو. یه مقدار که دور شدیم از خیمه ها، امام حسین علیه السلام ایستاد، برگشت گفت نافع تو هستی؟ من که دیدم آقا متوجه شده رفتم جلو، گفتم آقا بله. حضرت فرمود برای چی دنبال من داری میای؟ گفتم آقا بر جان شما ترسیدم، یک دریا لشکر ما رو محاصره کرده، ترسیدم کسی بیاد به جان شما صدمه بزنه، اومدم فقط مراقبتون باشم. امام حسین علیه السلام دست من رو گرفت، فرمود نافع هرچی که خدا بخواد همون میشه. بعد همجور که دست من تو دست آقا بود، شروع کردیم با هم دیگه قدم زدن، خوش به حالش دستش تو دست امام حسین با هم. میگه شروع کردیم با هم قدم زدن، میرفتیم، نور مهتاب بیابان رو روشن کرده بود، از دور دوتا کوه پیدا بود. امام حسین علیه السلام فرمود نافع نمیخوای بری؟ اگه میخوای بری برو. درسته که شب عاشورا همین ساعتی قبل به اصحاب فرمود من بیعتامو برداشتم، هر کی میخواد بره بره، اما شاید کسی رودرباسی کرده تو جمع و نرفته، حالا تو تنهایی حضرت به من گفت و اگه میخوای بری برو، هیچکی نمیبینه تو رو. نافع میگه من دلم ریخت، دلم ریخت. تو نقل داره که افتاد به پای امام حسین، گفت کجا برم من، کجا برم، یه عمر منتظر این زمان بودم که به شما فرزند پیغمبر یاری بدم، حالا میگی برو، من کجا برم؟ حالا به فرض برم چهار سباهی بتونم جان خودمو حفظ کنم، بالاخره چی؟ آخرش که میمیرم، آخرش که میمیرم. اون وقت تو اون عالم چشمم افتاد به چشم جدتون، اگه به من گفت رسول خدا که رفتید جان خودتون رو حفظ کردید، بچه من رو تنها گذاشتید، من چی جواب پیغمبر رو بدم، چی بگم؟ امام حسین فرمود بمون، شما باش. میگه رفتیم یک گشتی زدیم، یه دوری زدیم، بعد برگشتیم به سمت خیمه ها. نزدیک خیمه حضرت زینب سلام الله علیها که رسیدیم، امام حسین دست من رو رها کرد، رفت تو خیمه. میگه من دورتر وایساده بودم، صدا رو میشنیدم، به گوش وای نستادم، صدا به گوشم میرسید. دیدم بعد از اینکه همدیگر رو به هر حال با هم صحبت کردن، حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که برادرم یارانت رو امتحان کردی؟ اینا فردا تنهاد نگذارن تو رو، تو این جنگ تو رو تنها بگذارن. نافع میگه من گریم گرفت، میگه من گریم گرفت که حضرت زینب از ما خیالش راحت نیست، گریم گرفت و رفتم به سمت اصحاب. حبیب بزرگ اصحاب، حبیب از اصحاب پیغمبر بود، حبیب ابن مظاهر. میگه دیدم داره شمشیرشو تیز میکنه نشسته، من رفتم نزدیک شدم. حبیب گفت نافه بیشین بیشین، یه رفع خستگی با کنار ما. گفت حال ندارم. حبیب گفت برای چی؟ گفت الان از سمت خیمه حضرت زینب میان با امام حسین صحبت میکردن، حضرت زینب سلام الله علیها فرمود که یارانت رو امتحان کردی، فردا تنهاد نمیگذارن. حبیب از ما خاطر جمع نیست خانم، از ما خیالش راحت نیست، پاشو یه کاری بکنیم. حبیب بلند شد، اصحاب رو صدا زد همه تون جمع بشید. اصحاب جمع شدن، بنی هاشم هم اومدن، حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر و 17 نفر بنی هاشم اومدن. حبیب با احترام گفت که آقایون شما بفرمایید، من با شما کاری ندارم، شما بفرمایید استراحت بکنید، من با یاران خودم کار دارم. به اصحاب حبیب ابن مظاهر گفت خانوم حضرت زینب خاطرش از ما جمع نی، به والله قسم اگر امام حسین به من اجازه میداد همین الان به لشکر دشمن میزدم، من همین الان به لشکر دشمن میزدم. بریم دم خیمه حضرت زینب و تجدید به عهد بکنیم. این جمع رو حبیب برداشت آورد دم خیمه حضرت زینب که با امام حسین داخل خیمه بودن، سلام کردن. بعد حبیب ابن مظاهر الله اکبر چه جمله گفت، گفت که دختران پیغمبر، دختران رسول خدا، ناموس امیر المومنین، هازهی اسیافنا و رماهنا و اسنتنا، این شمشیرهای ماست، اینا نیزه های ماست، اینا رو ما غلاف نمی کنیم تا در قلب دشمنان امام حسین فرو بکنیم. ما تنها نمی گذاریم او رو، ما تنها تا آخرین قطره خونمون در خدمت سید الشهدا هستیم. صدای گریه از خیمه ها بلند شد، زن و بچه امام حسین. یک کسی از اون طرف، حالا حضرت زینب بود، ام کلثوم بود، کی بود، تو نقل تاریخ داره که از تو خیمه ها صدا زد که خدا به شما جزای خیر بده، مردان خدا، یاران رسول خدا، دختران پیغمبر رو دفاع ازشون بکنید، از ناموس امیرالمومنین دفاع بکنید. من یه جمله ختم مصیبتم عرض میکنم و بحثم تمام. حبیب عزیز راست گفتی، شما تا وقتی زنده بودید دفاع کردید، اما نبودی عصر عاشورا که دیگه شماها نبودید که بچه های پیغمبر و بچه های امیرالمومنین چی کار کردن. تو مقتل داره یلوز نبعضان نبعض، به هم دیگه پناه میبردن این زن و بچه، کسی رو دیگه نداشتن، به هم دیگه پناه میبردن، کوچیکترها به بزرگترها. زینب چی کار میکرد؟ باید همه رو جمع میکرد، به هم پناه. خدایا به آبروی سید الشهدا و بچه هاش قسمت بدیم دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب است.